بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث تعبدی و توسلی عمده بحث به اینجا منتهی می شد که آیا می شود به اطلاق خطاب تمسک کرد برای نفی قیدیت قصد امتثال یا نمی شود؟ باید این مطلب را طبق مبانی مختلف در این که آیا این قید قابل اخذ، امکان اخذ دارد یا ندارد محاسبه کرد. امکان اخذ هم یا به امر اول یا به امر ثانی. باید طبق این مبانی ما بررسی کنیم که مقتضای اطلاق چی هست. و اطلاق هم یکی اطلاق لفظی را بحث میکنیم، یکی هم اطلاق مقامی. قبل از این که به این بحث وارد بشیم یه مقدمه باید عرض بشد، اونم این است که یعنی این مقدمه البته مکمل مطلبه و الا دخل چیز ندارد، مقوم نیست در بحث، ولی مکمل بحث. اونم این است که آیا اینجا اطلاق در ناحیه حکمه یا در ناحیه متعلق حکمه؟ ظاهر عبارت مرحوم خراسان این است که این اطلاق در ناحیه خود حکمه، چون عبارتش این است که ان اطلاق الصيغه هل يقتضي، اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا. خود اطلاق الصيغه را میگد، نمیگه اطلاق متعلق الصيغه. میدونید اطلاق را میشود در خود حکم فرض کرد، در خود متعلق و حکم میشه فرض کرد، میشه اطلاق را در موضوع حکم فرض کرد. در هر سه جا اطلاق شکل میگیره و آثاری داره دیگه. مثلا برای اطلاق خود صیغه تمسک میکنن، میگن که صیغه اگر وجه شده بر وجوب، خب اطلاق بر طلب، اطلاقش اقتضا میکند که طلب وجوبی باشه. اونجا وجوب را برخی از بزرگان از اطلاق صیغه استفاده کردن، گفتن که حالا که طلب بس شده است، ولی طلب چون قید ندارد مقتضاش این است که این طلب طلب وجوبیه. یا مثلا در متعلق صیغه، خب معمولا تمسک میشد، فرشون صلات میگیم که صلات آیا شک میکنیم که این قید را داره، آیا وضو قید مزمزه را دارد ندارد، استنشاق را داره، میگیم ندارد چون این متعلق صیغه مطلق است. در موضوع هم به اطلاق تمسک می شود، ولی فرمان که مکلف فرموده یا نفرموده، حالا مکلف رشید باشد یا غیر رشید، پس میگیم نماز و روزه بر مکلف غیر رشید هم واجب هست، ولو صفی هم باشه برش واجبه. در حال اطلاق در هر سه جا شکل میگیره. حالا که می خواهیم اینجا تمسک به اطلاق بکنیم، اطلاق در ناحیه خود وجوب خود اون هیئت صیغه است یا اطلاق در ناحیه متعلقشه؟ ظاهر عبارت مرحوم آخوند این است که اینجا اطلاق در ناحیه خود وجوب خود هیئته، چون فرمود که اطلاق صیغه. ولی این فرمایشیشون ظاهراً قابل اشکال باشه، چنان که مرحوم اصفهانی هم فرمودن اینجا اطلاق مربوط متعلق صیغه است. نماز دو گونه میشه فرض کرد، نماز با قصد امر، نماز بدون قصد امر، زکات با قصد امر، زکات بدون قصد امر. نه اینکه وجوبی که به نماز متعلق میشود اون وجوب دو گونه باشه، وجوب تعبدی و وجوب غیر تعبدی. این وصف وجوب نیست، وجوب ما دو گونه نیست، متعلق وجوب ما دو صنف است، دو قسم است، گاه تعبدیه گاه غیر تعبدیه. پس بنابراین مرحوم اصفهانی هم همین را دارن در نهایت درایه، پس اینکه اسناد را مرحوم آخوند به وجوب داده، به همون صیغه داده، باید بگیم که اسناد تجوزی مجازی هست، بالعرضه، و الا حقیقتا این اسناد مربوط میشه به خود اون متعلق وجوب. البته من یه نقطه ای که اینجا میخوام، بله،
دلیل
تصوری استظهار دیگه، بله، این مربوط میشد به نحوه اون واجب. واجب ما، واجبات ما دو نوع هستن، یا واجبات تعبدی هستن یا واجبات توسلی. وجوبات ما دو نحوه هستن، وجوبات تعبدی توسلی معنا نداره. پس فرمودید واجبات ما دو قسم هستن. البته یک نحوه، یه نقطه ای که بنده اینجا میخوام اضافه کنم، اونم این است که البته طبق برخی از مبانی، انشاءالله بیاد بحثش فردا، پس فردا شاید انشاءالله برسیم، اونم طبق برخی از مبانی و وجوه می شود این را وصف خود وجوب دانست، وصف خود صیغه دانست. اون کدوم وجه میاد مرحوم کلباسی استدلال خواهند کرد، برای اینکه اصل در واجبات تعبدی بودن هست. یکی از وجوهی که استدلال شده که اصل در واجبات تعبدی بودن هست، مرحوم کلباسی فرمودن، گفتن که اصلا وجوب برای ایجاد دایی هست. وجوب دایی، یعنی باید اون دایی باشه وادار کنه شما برای اتیان فعل. وقتی اون وادار میکنه، یعنی میشه همون تعبدی دیگه، یعنی اون چیزی که انگیزه می شود. شاره چرا می فرماید؟ برای اینکه اون گفتنش انگیزه بشه که شما برید اون کار را بیارید دیگه. وقتی اون انگیزه بشه، میشه همون تعبدی. پس اصل در وجوبات تعبدی بودنه. چنین استدلال انشاءالله میاد با جوابش. پس بنابراین چون چنین قولی هست که اصلا از خود وجوب ناشی میشه تعبدیت، از ذات وجوب ناشی میشه تعبدیت، الا ما خرجه به دلیل، می شود بگیم که این وصف وجوب هست. یعنی مرحوم آخوند نظرش به همون قول مخالف هست که آیا از صیغه، از اطلاق صیغه چنان که برخی فرمودن، تعبدیت فهمیده می شود یا توسلیت فهمیده می شود. از فرمودید، پس بنابراین اینم راه داره، نه این که بگیم که فرمایش مرحوم آخوند اصلا راه نداره، نه، اون فرمایشون هم که وصف وجوب گرفتن راه داره. این تا اینجا این مقدمه. اما راجع به اصل مطلب که آیا می شود به اطلاق تمسک کرد یا نمیشه به اطلاق تمسک کرد. سلام علیکم الله، یا الله، آیا میشه به اطلاق تمسک کرد یا نمیشه به اطلاق تمسک کرد؟ اینجا از کردیم طبق مسالک مختلف باید مسئله را بررسی کنیم. یکی از مسالک، مسلک مرحوم خراسانی بود که شما فرمود که اخذ قصد امثال امر در متعلق امر ممکن نیست، نه به امر اول نه به امر دوم. طبق این مسلک دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. طبق این مسلک مرحوم آخوند خراسانی که نه، هم خود آخوند خراسانی فرموده، هم دیگران فرمودن که طبق مسلک مرحوم آخوند خراسانی نمیشه تمسک کرد به اطلاق، اطلاق لفظی ها، البته اطلاق مقامی هنوز نرسیدیم، به اطلاق لفظی نمیشه تمسک کرد. اما چرا نمیشود طبق مسلک مرحوم آخوند خراسانی چرا نمیشه تمسک کرد؟ اینجا دو تا بیان فرمودن. یه بیان را مرحوم اصفهانی فرموده، ایشون فرموده که به خاطر اینکه مقدمات حکمت اینجا جاری نمیشد. اطلاق لفظی فرع جریان مقدمات حکمت دیگه، مولا در مقام بیانه و مانعی از بیان نیست و قید نیاورده. مقدمه دوم این است که مانعی از بیان نیست، و اینجا شما اگر قائل به استحاله بشید، مانع از بیان هست دیگه، استحاله خودش مانعه دیگه. پس بنابراین ایشون می‌فرمایند که چرا طبق نظر مرحوم آخوند خراسانی نمیشه به اطلاق لفظی تمسک کرد، برای به خاطر اینکه مقدمات حکمت طبق مبنایشون اینجا جریان پیدا نمی کند و لذا نمیشه به اطلاق لفظی تمسک کرد. از برمو دید. اما برخی از بزرگان تعبیرشون اینطوری نیست، مثل مرحوم آقای تبریزی و صاحب منتقى الاصول، ایشون نظرشون نست که نه، وجه این که طبق مبنای خراسان رضوان الله علیه نمیشود تمسک کرد این نیست که به اصطلاح مقدمات حکمت جاری نمیشود، مولا در مقام بیان بوده و مانع از بیان پیش آمده. میفرماید این مربوط به مقام اثبات نیست. این که شما میفرماید مقدمات حکمت جاری نمیشد، این مربوط به مقام اثبات، یعنی در مقام اثبات مانع از بیان هست. حالا این که اینجا بحث ما در مقام ثبوته، اصلا در مقام جعل حکم ممکن نیست این جعلی بشه، نه در مقام خطاب و بیان. مقدمات حکمت مربوط به این است که حالا مانع از بیان نباشد، یعنی مثلا تقیه در اونجا باشد و مثلا مولا خوف داشته باشه از بیان واقع و الا میتونسته بیان بکند، ولی مانع از بیان بوده. در فرمودید این مقدمات حکمت ناظر به مقام اثبات، به مقام خطاب. حالا اینکه بحث ما فراتر از مقام خطاب هست، در مقام ثبوته، میگیم مثلا ثبوتن ممکن نیست، یعنی جعلش ممکن نیست. در فرمودید خب پس بنابراین ما باید بگیم که چون جعلش ممکن نیست، خطاب هم کاشف از اون جعله، در جعل واجب تعبدی و واجب توسلی یکسان هستند، چون ممکن نیست از اون تعبدی رو هم باید همطور جعل بکند، توسلی هم باید همطور جعل بکند. پس بنابراین خطاب هم کاشف از اون جعله، نمیتوند پس بنابراین این که حتی در مقام بیان باشد، همون مجعولی که هیچ فرقی بین تعبد و توسل نخواهد بود، همون رو باید بیان بکند دیگه. پس بنابراین نمیتوند این ناظر باشد به تعبدی یا توسلی، چون ارتیادم در مقام جعل امکان نداره، اینم کاشف از اون جعله، خطابم کاشف از اون جعله، فراتر از جعل که نیست، فراتر از ثبوت که نیست. پس نباید این را شما برگردونید مشکل را به مشکل مقام بیان، بگید مقدمات حکمت جاری نمیشود. باید بگید که آقا چون ثبوتن چنین جعلی، جعل با همراه قیدی طبق نظر مرحوم آخون ممکن نیست، لذا اینجا اطلاق شکل نمیگیرد. بله؟ محاله دیگه. محاله دیگه. چون فرمودن در مقام جعل محاله، باید از اونجا شروع کنید، نه اینکه بیاید بگید آقا اینجا مقدمات حکمت در مقام اثبات شکل نمیگیرد. این بیانیست که مرحوم آقای تبریزی دارن و عرض کردم صاحب منتقى الاصول هم همینا دارن. پس بنابراین در توضیح عدم تمسک به اطلاق لفظی بنابر مبنای آخوند خراسانی، باید مقام جر را پیش بکشیم، نه مقام اثبات و بیان اینها. تحت فرمودید این نقطه ای هست که طبق نظر مرحوم خراسانی پس همه متفقن نمیشد به اطلاق لفظی تمسک کرد و چشم ارز کردیم همین. اما میرسیم به بیان مرحوم به اصطلاح دیگه هم متقدم هم متأخرین، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و از متأخرین دیگه، از آقای سبحانی، از متأخر علمای متأخرین ما معاصرین و همچنین قدما، قدمایی که اخذ این قید را ممکن میدانند. طبق نظر اینها چطور؟ طبق نظر اینها دیگه بله میشود به اطلاق لفظی تمسک کرد. پس هم طبق نظر متقدمین علمای ما که اخذ این قید را ممکن میدانند، هم طبق نظر علمای متأخر و بزرگانی که هستند، اینها که جایز میدونن نقص قید را، اینها میتونن به اطلاق لفظی تمسک بکنن، چون این طبق نظر اینها این قید هم مانند قیود دیگر، این قید قصد امثال امر هم مثل قیود دیگر هست، قابل اخذه و هیچ استحاله پیش نمیاد، ولذا اگر در خطاب اخذ نشد، این دلیل هست که این قید واقعا در غرض دخیل نیست. توجه فرمودید. این هم طبق نظر این بزرگان، هم آقای خویی تصریح دارن، هم دیگر بزرگان تصریح دارن. مثلا عبارت آقای خویی را من اینجا نوشتم: قد عرفت انه لا مانع من اخذ قصد الامر فی متعلقه فی مقام ثبوت به ما لا مزید علیه. گفتیم که ممکنه دیگه. فإن کان فی مقام الاثبات دلیل على التقييد فهو و الا فیرجع الى الاطلاق. اگر نبود رجوع میکنیم به اطلاق بعد تمامیت مقدمات الحکمه و یحکم به عدمه، که مقام در مقام بیان و تقییر چیزی هم در کار نیست، میتونیم به تمسک کنیم و حکم کنیم که این به اصلا واجب سیاست ها توسلی هست یا تعبدی نیست. همین نظیر این بیان را دیگر بزرگان هم دارن، آقای مرحوم های تبریزی و دیگران هم دارن و متقدمین هم بر این مش کردن که فقط مرحوم شیخ انصاری و شاگردانشون آمدن بحث استحاله را پیش کشیدن، اونها نمیتونن اطلاق لفظی را احیانا نیست آخون تمسک کنن، اما دیگران متقدمین و متأخرین براشون این مشکل را مثلا مطرح نبوده و لذا میتونن به اطلاق لفظی تمسک کنن. این هم مسلک دوم. مسلک سومی که قابل طرحه اینجا مسلک مرحوم شیخ انصاریه. شیخ انصاری با اینکهشون فرمایند که اخذ قید قصد امتثال در متعلق امر اول ممکن نیست، اما به امر ثانی البته شون میگن ممکن هست. ایشون نظرشون چی هست در تمسک به اطلاق؟ ایشون میفرمایند که میشود به اطلاق تمسک کرد، اصلا اطلاق اینجا وجود دارد. بر چه مبنا؟ نه بر مبنا اینکه چون با امر دوم میشود اخذ کرد، نه. ایشون میگن که چون تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلبی ایجابه، حالا که تقیید ممکن نشد اطلاق حتمی میشود. مثل نقیزین میمانند دیگه، احد اون نقیزین که نفی شد نقیز دوم حتمی میشود. تقابلش را از باب ملکه و عدم ملکه نمیدونن، مثل مرحوم ناینی. چون از باب سلبی ایجاب میدونن میگن درست اون غیر ممکنه، حالا که غیر ممکنه تقیید، پس اطلاق می شود ذاتی و ضروری. در فرودی حتمی می شود و ذاتی می شود و ضروری می شود.
پس همه امر می شه توسلی دیگه.
بله،
اینجور بگن همه امر توسلی می شه دیگه.
اگر به اصطلاح به امر دوم نیاد، تقیید نباشد به امر دوم، اون وقت همه امر توسلیه. طبق بیانشون به ضرورتا توسلیه. ولذا ایشون از یه طرف قائلن، مرحوم ناینی میگه این تحافظ در کلام شیخ انصاری، میگه تحافظ در کلام شیخ در اجل تقریرات هست که این شیخ انصاری حرف شنیده متحافظ، حالی که تحافظ نیست به نظر میاد. چون شیخ انصاری درست قائله به این که نمیشود اخذ کرد، ممکن نیست، ولی چون تقابل رو از باب تقابل سلبی ایجاب میدانن، ولذا ایشون به اطلاق تمسک میکنن. در فرمودی
تو تقیید با امر ثانی رو ممکن دونستن، چطور میگم محاله؟
بله،
تقیید با امر ثانی رو که ممکن دونستن، در جایی میگیم اطلاق تقیید که کلن محال شد.
نه، بس در اطلاق لفظیه دیگه، در اطلاق لفظیه تمسک میکنن مرحوم شیخ انصار به اطلاق لفظی و میگن که اینجا اطلاق لفظی در همون خطاب اول هم شکل میگیره، نه نظر داشته باشیم به خطاب دوم، نه در خطاب اول هم قشنگ اطلاق لفظی شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه اون که ممکن نشد این میشه حتمی. تظهر و دید و این به اصطلاح مثالهایی برای این حالا مطرح شده که در جای خودشه، دیگه الان فعلا وارد نشیم. مثلا ما به خداوند متعال علم نداریم، به ذات خداوند جهل ما حتمی میشه. از هر مدید و امثال از این قبیل مثالها اینطوری نیست که حالا که اون نشد این هم دیگه نیه باشد، حالا که علم نداریم جهل هم نداشته باشیم. نه، علم نداریم، حالا که علم نداریم به ذات خداوند متعال، به کنه ذاتش، جهل ما میشه قهری و حتمی دیگه. از هر مدید. خب به هر حال این هم بیان راجع به بیان مرحوم شیخ انصاری. اما بنابر مسلک مرحوم نائیش تو، بنابر مسلک مرحوم ناینی، خود مرحوم ناینی میگن که ما به خطاب اول تقیید را ممکن نمیدانیم. به خطاب ثانی، به امر ثانی تقیید را ممکن میدانیم. ولذا ایشون خود فرمایش این است که اطلاق لفظی اینجا شکل نمیگیرد. اطلاق اگر شکل بگیرد اطلاق مقامی است. تصریح فرمایش مرحوم ناینی است که اینجا اگر مولا دیدیم که در مقام بیان تمام غرضش هست و چیزی صحبتی هم در خطاب اول که ممکن نیست، در خطاب دوم هم نیاورد که من این قید را میخوام، خب نیاورد، اطلاق مقامی حکم میکند که پس این دخیل در مراد مولا نبوده. مثال میزنم به اون روایت حماد که راضی به نماز هست، که در روایت حماد همه اجزای نماز را امام یک یک میشماره و خودش انجام میداد. اونجا میبینیم که امام بعضی از موارد را مثلا متعرض نشدن، پس میگیم که پس اون دخیل در نماز نبوده، از وجود واجبات نماز نبوده. همین رو باید مثال میزنن و پس اطلاق را اطلاق مقامی فرض میکنن. اما مرحوم آقای تبریزی میفرمایند بر مبنای مرحوم ناینی میشه اطلاق را لفظی هم فرض کرد. ایشون مرحوم آقای تبریزی میگن که اینجا طبق مبنای مرحوم ناینی اطلاق میشد لفظی، یعنی اطلاق مقامی رو انکار نمیکنن ولی میگن اطلاق لفظی هم میشه تصور کرد. اطلاق لفظی که مرحوم آقای تبریزی تصور میکنن طبق مبنای مرحوم ناینی که اخذ قید را به امر ثانی ممکن میدانن، میگن البته با این تفاوت که این اطلاق در ناحیه وجوب نه واجب، به امر اول باشه اطلاق در ناحیه واجبه، به امر دوم در ناحیه وجوبه. میگیم این وجوب اولش را مقید به هیچ چیزی نکرد، امر اولش را، هیئت امر اول را مقید به امر دیگری نکرد، امر دیگر را وارد میدان نکرد، همون امر اول بود تمام شد. ایشون مرحوم تبریزی طبق بیان مرحوم ناینی مبنای ایشون اطلاق دوم را اطلاق مقامی انکار نمی کنه ولی میگن اطلاق لفظی هم شکل میگیرد بر اساس اینکه وجوب مقید به قید دیگری نشده، وجوب در ناحیه وجوب قید نیامده. مولا گفته که برو این ذات این امر را بیار، یا نگفته که این ذات این امر را که میگم برو بیار این گفتن من باید دایی بشود، به امر ثانی نیامده بگه که این گفتن من باید دایی بشود، همین که نگفته پس هر جور آوردی آوردی دست فرمودید. این هم بیان آقای تبریزی هست در وسدا بر اساس مبنای مرحوم ناینی رضوان الله علیه. آیا فرمایش مرحوم آقای تبریزی را میتونیم بپذیریم که اینجا اطلاق لفظی شکل بگیره و ثانیاً اطلاق در ناحیه وجوب شکل بگیره؟ به نظر میرسد که اطلاق لفظی درست، اطلاق لفظی میشه اینجا تمسک کرد، یعنی چون اون واجب ما به اصطلاح اقسامی داره دیگه، حالا اطلاق مقامی رو انشاءالله فرقش با اطلاق لفظی عرض خواهیم کرد، چون خود واجب ما اقسامی دارد اینجا داخل اطلاق لفظی میشود. بعد فرمودید هر قیدی که مربوط به واجب هست، جز اقسام واجب هست، جز اقسام اون مفهوم هست، داخل اطلاق لفظیه، یعنی خود لفظ سعدارت، خود لفظ صلات سعدارت که پوشش میداد هم این نوع نماز را هم اون نوع نماز را، اطلاق لفظی همینه دیگه، خود لفظ سعد داشته باشد پس از جریان مقدمات حکمت سعد داشته باشد. خود این دا اطلاق لفظ صلات سعدارت شامل همه این افراد میشد. پس بنابراین ما فرمایش مرحوم تبریزی را که اینجا هم علاوه بر اطلاق مقامی که خود مرحوم ناینی فرمود اطلاق لفظی هم شکل میگیرد، چون خود لفظ صلات سع پیدا میکند. اما این که ایشون فرمودن که این اطلاق در ناحیه وجوب نه واجب، این را ما بسیارش نفهمیدیم که چرا ایشون میگن که این اطلاق در ناحیه وجوبه نه در ناحیه واجب. شاید بسیارش همین باشه که ایشون ممتنع میدانن مرحوم ناینی و دیگران که به اصطلاح متعلق واجب مقید بشود به این قید قصد امثال، ولذا میبرن به ناحیه وجوب، این قید را میبرن به ناحیه وجوب نه واجب. دست فرمودید عرض میکنیم خب اگر ممتنع بدانند در هر دو مرحله ممتنع میدانند، اونایی که ممتنع میدانند فقط در این مرحله واجب که ممتنع نمیدانند در هر دو مرحله ممتنع میدانند، ولذا به نظر میرسد که اطلاق لفظی شکل میگیرد و اطلاق لفظی را ما طبق در همون متعلق وجوب قرار میدیم، در واجب قرار میدیم نه در وجوب. پس فرمودید که همون صلات به اصطلاح سعه دارد و شامل صلات بدون اون قصد امثال هم میشود، حالا اون مثلا خمس یا زکات هرچی هست که محل بحثه، میگیم آقا اون سعه دارد. پس از اینکه امر ثانی نیامد به سعه اون متعلق وجوب ما تمسک میکنیم، دست فرمودید سعه اون به اصطلاح واجب تمسک میکنیم. بنابراین این هم فرمایش مرحوم ناینی. بله
قید وجود که فرمودن ما رو تو قید واجب فرمودیم که دو قید داریم، یه قید واجبی که باید تفصیلی هست مثلا مکلف اونو با وجود بیاره، یه حصولی، ولی تو قیدهای وجود که همهشون حصولی هست درسته؟
قید وجوب
همش حصولیه دیگه،
شرط وجوب باشد بله اون میشه حصولی دیگه، اگر حاصل نشد
از وجوب تحصیلی که نداریم، در حالی که ما قید قصد امتصال ظاهرن تحصیلیه، نمیخوره که اصلا این قید وجوب باشه، چون این قید وجوب بود یعنی حصولی بود، یعنی باید منتظر باشیم که حاصل بشه تا وجوبی بیاد.
خب اونایی که قید وجوب دانستن مثل مرحوم کلباس اینها اصلا میگن ذات وجوب این اختصار میکنه، به عنوان قید تصور نمیکنن، یعنی اصلا ذات وجوب خاصیتش این است که تعبدی باشد، اصلا کل وجوب ها را اونا تعبدی میگیرن، نفرمودید بیان بله اختصای ذاتشه، نه اینکه به عنوان که تقییدی از بیرون بیاد، نفرمودید ولذا این اشکال نداره که بگن که با اینکه حصولی هست با اینکه چیز هست ولی این همراهش هست، همیشه همراهش هست. نفرمودید مسلک آخری که اینجا اشاره کنیم مسلک مرحوم شهید صدره. شهید صدره این باب یه مسلک خاصی داره که اون مسلک رو البته قبل از ایشون مرحوم اصفهانی هم مطرح فرمودن در نهایت درایه، ممکنه یه مختصر تفاوتی داشته باشه. مسلک شهید صدر چیه در این باب؟ ایشون می‌فرماید که در تعبدی ما یه مأمور به داریم یه غرض داریم و غرض هم فرض این است که اخص از مأمور به، یعنی ممکنه مأمور به دیگهشون قید قابل اخص نیست، اگر بدهد ذات مأمور به را انجام بدهد غرض مولا زمین میمونه، باید اون خصوصیت را هم عقل میگه که باید همراه اون مأمور به انجام بدی، پس غرض میاد دایره مأمور به را تعیین میکنه. خب این که بیانیست که همه دارن، اونایی که قائل هستن که به اصطلاح نمیشد قید را در مأمور به اخذ کرد همه دارن میگن غرض اخص از مأمور به، مرحوم شهید صدر هم همینه دارن، با این خصوصیت که میگن که ایشون میفرماین که بعد از اینکه مأمور به را اتیان کرد مأمور به ساقط میشد ولی دوباره زنده میشد، چون غرض هست یه امر جدید تولید میشد. امر دوم رو هم اگر بدون قصد امتثال انجام داد باز اون مأمور به اون امر ساقط میشد ولی دوباره تولید میشد، بر اساس چی تولید میشد؟ اساس غرض، تجدید امر پیش میاد. در فرمودید امر هی حیات دوباره پیدا میکند، شما میرید انجام میدید خب دیگه ساقط میشد و الا تحصیل حاصل میشه، خب حاصل اون رفته انجام داده دیگه، ولی چون غرض زمین مونده دوباره یه امر دیگه تولید میشه. همین بیان رو مرحوم اصفهانی هم اشاره کردن در نهایت درایه، کسی بگه که این امر هی دوباره تجدید حیات پیدا میکنه، امر
دومی که تجدید حیات پیدا میکنه دیگه باید امتصال بشه دیگه، نه
اون اون
دوم ناشر غرضه میگه غرض واسه،
نه بازم نمیتونه، امر دوم هم باز به ذاتش امر میکنه یا برو، چون نمیشه دیگه مقیدن جعل کرد دیگه، باز به ذات اگر رفت با قصد امثال اتیان کرد تمام میشه، خیلی خوب هم ساقط میشه هم غرض هم تمام میشه، اما اگر بدون قصد امثال رفت اتیان کرد درست امر امثال میشه ولی دوباره زنده میشه، تجدید حیات پیدا میکنه. این فرمایش مرحوم شهیست در این مقام که این فرمایششون بله دیگه میگن که علت اصلا علت حدوث این امر چی بوده؟ غرض بوده دیگه. بدون غرض که امر بدون ملاک که نیست. اینکه پس بنابراین ملاک تا زمین هست دوباره باعث میشه تجدید بشه. بفرمایید. بر فرمایششون حالا طبق نظرشون شون میفرمایند طبق این نظر ما هم ما باز می اطلاق لفظی تمسک میکنیم. بفرمایید. که انه این امر تجدید شونده را در حکم تقیید میدونن. به اطلاق لفظی تمسک میکنیم، میگیم که مولا هیچ بیانی نیاورد که غرضش زمین مونده. در فرمودی ولذا میگیم که اصل این است که غرضش هم زمین نمونده، پس این امر توسلیه. ولی بر اصل مبنای ایشون اشکال وارد شده. این دو تا اشکال. اشکال اول این است که این فرمایش غیر عرفیه که شما بیاید بگید بابا امر از بین میره دوباره تجدید حیات پیدا میکند. این خلاف به اصطلاح فهم عادی عرفی هست. این باید ذهن فلسفی داشته باشی که بیایی مثلا محاسبه بکنی آقا امر دوباره زنده میشد و از بین میرد و دوباره زنده میشد. این طوری این خلاف ظهوراته، خلاف متفاهم عرفیه. این بس عقلی کرده شما. یه اشکال. اشکال دوم این است که میگیم آقا اون چیزی که باعث علت امر شده، علت امر اول شده، آیا اون تأمین شد یا نشد؟ اگر تأمین شده پس دوباره معنا ندارد که احیا بشود. اگر تأمین نشده معنا ندارد که شی بدون علتش از بین برود. هنوز علتش هست، خودش از بین میرود. شما میفرمایید که وقتی اتیان کرد امر از بین میرد ولی علتش سر جای خودش هست، باعث میشد که امر دوم حادث بشود. نه آقا، میگیم که اگر اون علتش بوده هنوز علتش هست، چرا از بین برود؟ پس معنیش این است که امر از بین نرفته. این فرمایش است که مرحوم اصفهانی بر این مطلب را نقل میکنن، بر این همین اشکال را وارد میکنن. میگن که وقتی که شما خودتون میفرمایید که علتش هست، البته مرحوم اصفهانی به اصطلاح نه اینکه حرفشون نظر داره به شهید صدر، به مطلب نظر داره. این مطلب مطرح بوده، بعدن شهید صدر همون مطلب را تقویت کرده و قبول کرده. ولی اصل این مطلب را که نقل میکنن در نهایت درایه اشکالشون اینه. عبارتشون هم شاید من اینجا نقل کردم. و اما عبارت مرحوم اصفهانیه، و اما توهم انه یسقط الامر الاول و کذا الثانی لکنه حیث ان الغرض باق فیحدث امران آخران، دو تا امر دیگه میاد جاش، الا ان یحصل الغرض و الا بله فبقاء الامر الاول بعد حصول متعلقه طلب الحاصل، بگیم که اون امر اول از بین میرد ولی غرض زنده است و دوباره زنده میشوند. فمندفع اون مرحوم اسمان میفرماید این درست نیست. به ان الغرض ان کانت علتا للامر فبقاء المعلول به بقاء علته بدیهیون. وقتی شما غرض را میگید هنوز زنده است، خب باید این امر دوم هم همون امر اول باقی بماند. و الا دیگه ساقط میشه. و الا لا یوجب حدوثه اولا، و الا اگر این علت نبود اصلا باعث امر اول هم نمیشده. دست فرمودید فضلا عن علیته لحدوث ثانیا و ثالثا، بگیم که همیشه امرهای دیگر را این به وجود میارد. پس بنابراین مبنایی که مرحوم شهیست دارن هم غیر عرفی هست، هم اشکالی که مرحوم اصفهانی مطرح کردن برش وارده. خلاصه این که طبق نظر متقدمین و بزرگان معاصرین، چون اخص قید قصد امثال امکان دارد، میتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم مثل قیود دیگر. بر مبنای مرحوم ناینی هم میشود به اطلاق مقامی قطعا تمسک کرد. اطلاق لفظی را هم طبق برخی از بیان ها میشه تمسک کرد. مرحوم شیخ هم که از باب اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلبی ایجابه، میفرمایند میشه به اطلاق تمسک کرد. تنها در این میان مرحوم آخوند خراسانی هستند که میفرمایند که نمیشود به اطلاق لفظی تمسک کرد، باید نوبت برسد به اطلاق مقامی. اگر اطلاق مقامی بود و به اون تمسک میشه، اگر نبود دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. خب اطلاق مقامی را دیگه ظاهرا شروع نکنیم ها، چون ایام کرونا اطلاق مقامی به اصطلاح یه بحث دیگری هست که باید ببینیم که اطلاق مقامی چه بیانهایی داره. یه بیان مرحوم آقازیا دارن، یه بیان دیگران دارن که طبق اون دوتا بیان اطلاق مقامی اینجا شکل میگیره و میشه طبق اطلاق. اگر دستمون از اطلاق لفظی هم کوتاه بود مثل فرمایش مرحوم آخوند خراسانی، میتونیم با اطلاق مقامی اثبات کنیم که این امر توسلی هست و تعبدی نیست. حالا همین قدر اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.